بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شام جمعه است، متعلق به وجود مقدس ولی عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انشاءالله خداوند در ظهور با برکت اون حضرت تعجیل بفرماید برای سلامتی اون حضرت و برای اینکه انشاءالله زنده باشیم، ظهور با برکتش رو درک کنیم. صلواتی عنایت کنیم. بحث ما این چند شب راجع به دفاعیات حضرت زهرا سلام الله علیها بود. عرض کردیم مدافعاتی که حضرت زهرا بعد از پیامبر از امیرالمومنین داشت به چند شکل بود. یک شکلش این بود که ویژگی های حضرت امیر رو برای مردم شمرد، که منم شبهای گذشته اشاره کردم. یک شکلش این بود که حضرت خصوصیات حکومت حضرت علی رو بیان کرد که اگر امیرالمومنین به خلافت میرسید این کارا رو انجام میداد. شکل سومش که امشب عرض میکنم آن است که حضرت نقاط ضعف و عوامل سقوط جامعه رو بیان کرد. یه سوال دیگه، چرا قدیر شد سقیفه؟ چرا ولایت و امامت شد خلافت، بعدم شد سلطنت دیگه؟ چون یه چند سالی خلافت بود بعد شد سلطنت، موروثی شد. چرا به این سادگی مردم در مقابل حق سکوت کردن و خیلی راحت ورق برگشت؟ یه وقت خون میریزه، خون ریزی میشه، درگیری میشه، به زور یه نظامی حاکم میشه، ولی تغییر موقعیت توی مدینه خیلی ساده صورت گرفت، بدون هیچ در واقع مقاومت جدی نبود. مقاومت بود ولی معدود. چه در واقع زمینه‌ای تو مردم بود که باعث این تغییر شد؟ حضرت زهرا تو این خطبه به اینها اشاره کرده، 5-6 تا عامل رو شمرده، میفرماید این عوامل باعث شد که شماها خلاصه در جامعه به این راحتی حق رو بگیرید، باطل رو حاکم کنید و علی رو خانه نشین. خیلی جالبه، این خطبه حضرت زهرا جزو سندها و افتخارات شیعه است و سند محکمی هم داره. شاید گفتم شبهای گذشته، مثلا مسعودی تو مروج الذهب آورده، مسعودی مال 1000 سال پیشه، یا ابن متوج توی بلاغات النساء آورده، بلاغات النساء سال 200 خورده نوشته شده، 290 و اینها، از نزدیک 1100 سال قبل. خطبه خطبه نیست امروز پیدا شده، دیروز پیدا شده. راوی کلش هم حضرت زینب سلام الله علیها است، ایشون کل خطبه رو نقل کرده و ابن عباس و دیگران از قول او نقل کردن. در این خطبه حضرت عوامل رو میشموره که حالا 5-6 تا از من اگه برسم امشب، اگه نه مقدارش رو امشب، مقدارش هم فردا شب عرضم. یکی از اون عوامل میفرماید و به حضرت زهرا سلام الله علیها: فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اسفیائه ظهرت فیکم حسکت و نفاق. یه علت اینکه جامعه تغییر کرد این بود، شما ها منافق بودید. حضرت زهرا بهشون گفت شما لاک پشت رو دیدید؟ وقتی احساس خطر میکنید میره تو لاک، هرچی هم بالا سرش وایسید سر صدا نمیاد بیرون، میترسه، میدونه خطر. ولی یه رو 20 دقیقه که ببینه سر صدا نمیاد، سایه نیفتاده، چیزی نیست، یواش یواش از لاک میاد بیرون، یه نگاهی میکنه، ببینه کسی نیست، راه میفته. حضرت زهرا میفرماید پیغمبر که زنده بود شما تو لاک بودید، جرأت نمیکردید، پیغمبر فوراً باتون برخورد میکرد. همچی که پیغمبر خدا از دنیا رفت اومدید بیرون و خلاصه راحت راه افتادید و مانور دادید. شما منافق بودید، با مرگ پیغمبر نفاقتون رو آشکار کردید. ما خود زمان از امام هم اینطور بود، تا امام زنده بود خیلی حوادث نبود، خیلی قضایان نبود، خیلی حرف نمی زدن، چون امام با کسی تعارف نداشت، هر که می خواست باشه محکم می ایستاد. ولی بعد می بینیم هی مخالفت ها. این نکته دقیقی است. امیرالمومنین یه نامه نوشته به محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر فرماندار مصر بود، آدم خوب و متدین و مؤمن است، آقا حضرت امیرم دوستش داشت. و اینم میرسونه آقایون، نقش محیط در تربیت بیش از وراثته. درست پدر مادر اینا اثر داره، ولی محیط، الان دو تا بچه از یه پدر و مادر، مثلا یکی تو قم رشد میکنه یکی تو آمریکا، کاملا با هم متفاوت رشد میکنن، کاملا با هم. دو تا بچه، دو تا مثلا فرض کنید که فرد، الان توی این بحثای کشاورزی هم میگن دو تا گل تو دو تا محیط، ولو یک تخمه، یک ریشه است. شما یک گل رو بیا توی نمکزار قم بکار، یکی هم مثلا برو تو محلات بکار، یه جور رشد نمیکنه. محیط خیلی موثره. ولذا گای تو افراد محمد ابن ابی پدرش ابی بکره، ولی عاشق حضرت امیره و در همین راه هم آخرش شهید شد. آقای نامه‌ای بهش نوشته، این نامه در نهج البلاغه هست، در اونجا می‌نویسد پیغمبر خدا به من فرمودن علی جان من بعد از تو نه از مؤمن بر تو میترسم نه از کافر، چون اینا خطشون روشنه، مؤمن قبولت داره، کافرم قبولت نداره. انی اخاف علیک، من میترسم بر تو، منافقن عالم اللسان، منافقی که زبونش چربه ولی عملش بیروغنه، زبانش با توست ولی عملش با تو مخواه. همواره آقا منافقین پیغمبر رو اذیت کردن. تو جنگ احد عبدالله ابن ابی جزء منافقین، 300 نفر رو از صف اسلام جدا کرد، که یکی از عوامل شکست احد همین بود. ولذا حضرت زهرا فرمود شما منافق بودید، تا پیغمبر زنده بود هی اسلام اسلام میکردید، کنارش میدویدید، ولی اسلام اسلامتون هم برای ریاست بود، منتظر بودید پیغمبر از دنیا بره یه حکومت گیر شما بیفت، ولی شما برای خدا اسلام نیوردید، برای طمع. این جمله از امام زمان ارواح و نافدا هم نقل شده به سعد ابن عبدالله قمی، فرمود اینها از روی طمع ایمان آوردن، چون دیدن این پیغمبر آینده داره، دیدن موقعیت به دستش میفت. ولذا حضرت میفرماید شما در واقع نفاق درتون بود. و جالبم هست، خود خدا در قرآن میفرماید و من اهل المدینه مردو علی النفاق. پیغمبر اینایی که تو مدینه دور تو هستن، این صریح قرآن است، و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم، همینایی که دور بر تو هستن بعضیشون منافقن، تو هم نمیشناسیشون. پیغمبر میگه تو هم نمیشناسی، ما میشناسیمشون. مردو علی النفاق لا تعلم. خب این یه خطر، همینجا یه درسی بگیریم. آدم همواره باید تو زندگیش مواظب خطر نفاق باشه. بیش از 300 تا آیه تو قرآن راجع به نفاق، در 13 تا سوره خدا تو قرآن راجع به نفاق صحبت کرد. یک سوره به نام منافقون تو قرآن داره. منتها یه چیزی به شما بگم، دقت کنید، ما دو جور نفاق داریم، یه نفاق اعتقادی داریم، یه نفاق اخلاقی. اینایی که من الان امشب گفتم مال نفاق اعتقادی، اعتقادیه. منافق اعتقادی یعنی کسی که چیزی رو میگه ولی قبول نداره. میاد میشه پیغمبر، میگه نشهد و انکه، شهادت میدیم تو پیغمبری، میره اون بهتر میگه علیکی گفتم، من پیغمبر رو قبول نداریم. این میشه منافق اعتقاد، این با کافر یکی، جاش هم جهنمه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن میگه منافقین تو اون درجه پایین جهنمه. منافق اعتقادی یعنی کسی که چیزی رو بگه قبول نداشته باشه، که خب حالا ما نداریم اینجا و بین خودمون. اما اونی که خطره منافق اخلاقی است، ممکنه ما مبتلا بشیم. رسول خدا فرمود 3 ویژگی اگه در کسی باشه منافقه. سلاستون من کن فیه فهو منافق و انسام و سلا، ولو نماز بخونه، روزه بگیره، ولو از نظر باور مشکل نداشته باشه. 1 فرمود وقتی حرف میزنه دروغ بگی، دروغ صفت منافق. 2 وقتی قول میده بد قولی کنه، خلف وعده. 3 وقتی امانت بهش میدی خیانت کن. بابا این امانته به بیت المال، به امانت خیانت کن. یعنی میدونید چی میخوام بگم؟ ماها به اون کسی بگم منافق ناراحت میشه. منافق مشخص تعریفش، ولی منافق یه صفاتی داره، یه وقت خودم ممکنه به اون صفات مبتلا بشه، حواسش باید جمع بشه. دروغگویی، خلف وعده، خیانت به امانت، قسم دروغ خوردن، قرآن میگه اینا قسم دروغ میخورد، دو چهره بودن. این آیه قرآن من یادداشت کردم اینجا، میفرماید که پیغمبر وقتی میان پیش تو روز، یقولون طاعه، میگن ما مطیع شماییم یا رسول الله، هر چی بگی چشم. فاذا برزو من اندک، اپیش تو که میرن، بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول، بیت به معنای بیتوت است، شبا که دور هم میشینن حرفاشون خلاف حرف روزشونه. یعنی منافق جلو رو تعریف میکنه، پشت سرت مذمت. ولذا در حدیث داری منافق دو چهره محشور میشه، دو زبان محشور میشه. اگر کسی جلو رو مردم چاپلوسی میکنه، پشت سر غیبت، منافق. بعد قولی میکنه، این صفات منافقو داره. بالاخره اینو میخوام عرض کنم، ولذا خطر نفاق خطر جدی است. در طول تاریخ منافقین بیشترین لطمه رو به پیکر اسلام زد، چون آدم نمیشناسه، نمیدونه. ببینید شما، مسلم ابن عقیل آمد کوفه، یار جمع کنه، نیرو جمع کنه، با ابن زیاد بجنگ. خیلی هم باش بیعت کرد، منتها مخفیانه بود. ایشون تو خانه هانی رفته بود، مردم سران قبایل می اومدن باش بیعت میکرد. یه روز تو مسجد کوفه مسلم ابن اوسجه، مسلم ابن اوسجه غیر از مسلم ابن عقیله، اینا دوتان، مسلم ابن اوسجه کربلا شهید شده، مسلم ابن اوسجه تو مسجد کوفه داشت نماز میخوند، میگه دیدم یه کسی اومد جلوی من وایستاد، گفت الله اکبر، چه نمازی، با چه حضور قلبی، با چه تجویدی، یک نماز با آب و تاب خواند و دوباره سلام داد نماز بعدی و خیلی همچین ظاهر و سلام. بعد اومد پیش ما دست داد و احوال پرسی کرد و خیلی اظهار محبت کرد. شما مصطفی ابن اوسجه؟ گفتم بله. گفت من دنبال مصطفی ابن عقیل میگردم. گفتم چه کارش داری؟ گفت من یه مبلغ زیادی پول این مردم بهم دادن، گفتن بده به ایشون، باش بیعت کن، ما میخواییم مسلم رو یاری کنیم. اینا چون احتیاط میکردن، مسلم ابن اوسجه این مقدار ازش سوال کرد راجب امام حسین، راجب دید نه خیلی همه چیزو میشناسه، حسابی هم اظهار براءت از یزید و ابن زیاد میکنه، خدا ریششونو بکنه فلان کنه. گفت بریم، دستشو گرفت اورد خونه هانی، گذاشت تو دست مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل هم خب معصوم که نیست، که یه آدم عادی است، به هر حال متدین مؤمن ولی علم غیب ندارد که با او بیعت کرد و دست داد و پولا رو گرفت و هر روزم می‌نشست تو جلسه و هر که میمد بیعت میکرد اینا رو شناسایی میکرد. جاسوس بود، نیروی ابن زیاد بود. ابن زیاد اینو در قالب یه آدم ظاهر الصلاح فرستاد با پول و دید راش اینه. خلاصه چند روز تو خانه هانی تمام سرانی که اومدن با مسلم بیعت کردن شناسایی که آمد به ابن زیاد گزارش داد. وقتی هانی رو آوردن پیش ابن زیاد، هانی ابن زیاد بهش گفت که مسلم ابن عقیل خونه توست. گفت دروغ میگن، مسلم خونه من، مسلم رو ندیدم، مسلم خانه من نیست. گفت خانه تو نیست؟ گفت نه. گفت اون آقا رو بیارید. اون آقایی که چند روز تو خونه هانی، هم هانی رو دیده بود هم مسلم و معقل اسمشه، وقتی آوردنش هانی گفت سبحان الله، فهمید از کجا. دیگه نمیشد انکار کنی که دیگه نمیشد انکار. هانی کشته شد، مسلم ابن عقیل کشته شد، سران قبائل دستگیر شدن. یه منافق، یه کسی که با نمازش با ظاهرش، ولذا در روایت داریم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود به طول نماز و رکوع کسی نگاه نکنید، به صلات و فرمود به صدق حدیث و امانت داری. فرمود ملاک شناسایی افراد راستگویی و امانت داریشونه. حالا حضرت زهرا میفرماید مردم، علت این که شما قدیر رو فراموش کردید یک این بود که شما منافق بودید، والا این همه آدم اگه منافق نباشن 70 سال که نگذشته، که 70 روز گذشته از قدیر، از قدیر 70 روز گذشته نه 70 سال. 28 ذیحجه تا اول ربیع نزدیک 70 روز. مگه میشه کسی فراموش کنه؟ یک رفراندوم عمومی بوده، یک اعلام جهانی بوده، یک اعلام شخصی که نبوده، یک اعلام خصوصی که نبوده. حسین جمال شتربان امام صادق بود، میگه آقا رو از مدینه هر سال من تا مکه میبردم، یعنی همراهی میکردم، شتر با آقا کرایه میدادم و خودمم کمک میکردم و هر سال میرفتم. میگه یکی از سالهایی که میرفتیم مکه رسیدیم به یه منطقه، آقا فرمود حسین جمال اینجا شتره رو متوقف کن بخواب. خواباندیم. فرمود میدانی اینجا کجاست؟ گفتم نه. فرمود اینجا قدیره، اینجا جاییست که جدم رسول خدا دست امیرالمومنین برد بالا، فریاد زد من کنت مولا و هذا علی مولا. حسین جمال 4 نفر کنار شتر پیغمبر ایستاده بودن، از همه نزدیکتر بودن. یعنی این میشه کسی بگه دور بود؟ اولا که صدا رو به صدا میرسوندن، اون میشنید منتقل میکرد و همین ها اولین کسایی بودن که منکر شد. حسین جمال میگه خیلی خوشحال شدم، گفتم آقا جون من یه چیزایی شنیده بودم ولی خوب شد از زبان خود شما شنیدم. آقا اجازه میدی من برم تو مکه همینا رو بگم به مردم، بگم آقا امام صادق تو راه میومدیم تو منطقه قدیر؟ فرمود حسین جمال ازت قبول نمی کنن. دیگه گذشته، دیگه از وقتی یه چیزی تاریخش گذشت، جان افتاد تو زمان خودش، دیگه بعد با 100 سال عبور، 100 خورده سال عبور از قدیره، دیگه نمیتونه جا بیاندازی. این یک مشکل زمان پیغمبر بعد از پیامبر که حضرت زهرا، ببینید کارشناس حضرت زهرا داره نقطه ضعف رو میگه. یکیش نفاق، دوم فرمود و ثمل جلباب و دین. خیلی قشنگه این خود، ثمل با سین میم و لام، ثمل جلباب یعنی لباس. شما این لباسی که تنتون میگن مثلا لباسهای بلند و تو عربی بهش میگن جلباب. آیه قرآن هم داریم به زنا میگه جلابی بپوشید، لباسای بلند بپوشید، گرچه حالا بورس لباسای کوتاه و منتهای عرض میکنم که خدا رحمت کنه مرحوم آقای انصاری، انصاری قومی که قوم منبر حاج انصاری، خیلی کمیه مقداری از نواراش هست ولی خیلی کم. برادر داشتم میگفت من خیلی گشتم این ور اون ور نوارهایشون رو پیدا کنم و به روزش کنیم، ولی میگفت پیدا نکردیم. شاید تو بعضی خونه ها قدیمی ها داشته باشن. ایشون یک ماه گاهی نجف تو حرم امیرالمومنین منبر میره که میگفتن از حضرت آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علی شاگرداش بهش میگفتن آقا درس رو زودتر تعطیل کنید، بخواییم بریم با سخنرانی حاج انصاری. ایشون یه روز با حاج انصاری گفت تو چی میگی که این شاگردا به من میگن درس خارج فقه و تعطیلش کن یا کمش کن ما بریم اونجا. حاج انصاری هم از اون قومی های رک بود، گفت آقای حضرت آیت الله شما یه روز با منبر من بیاید دون من چی میگه، یه شب بیاید دون من چی میگه. وقت یه روز اومده بود آقای خویی، یه شب اومده بود پشت ستونی هم نشسته بود که حاج انصاری رو نبینه. وقتی منبر تمام شده بود آمده بود پیش ایشون، گفته بود منبر شما اگر بهتر از درس من نباشه کمتر نیست، انقدر که تو خدمت میکنی این بالاتر از یه درس خارج فقه و اصول. یک شخصیت این گونه بود. ایشون تو منبر میگفت، میگفت مرحوم مجلسی، به مجلسی رو میکرد، میگفت مرحوم مجلسی صاحب بهار حدود 300 سال پیش کتابی نوشته نام بهار الانوار. در اون کتاب نوشته یک روایتیه، من معناشو نمیفهمم، و اون روایت رسول خدا فرموده دوره آخر الزمان زنانی میان کاسیات و عاریات، پوشش دارن ولی مثل این که ندارن. کاسیات کسوه یعنی لباس، عاریات مثل این که شما بگید زنده مرده، آدم زنده مرده دیگه چی؟ آدم یا زنده است یا مرده. کاسیات و عاریات یعنی چی؟ هم پوشش دارن هم عریان. بعد حاجی انصار میگفت آقای ملا محمد باقر ملی سر از قبر بیرون بیا، پا به لاله‌زار تهران بگذار، این روایت رو وقت میفهمی که کاسیات و ناریات یعنی چی. واقعا بعضی لباس ها پوشش نیست، محرکه. بعضی لباس ها یعنی اگر این رو بیرون بیاره شاید انقدر تحریک کننده نباشه که نوع این روسری و نوع این مانتو و نوع این شلوار تنگ. قرآن کریم تأکید بر جلباب داره، خدا رحمت کنه آیت الله عظمای فاضل خیلی روی این آیه تأکید داشت. فرمود قرآن میفرماید پیغمبر به زنای خودت، به دخترات و زنای مؤمنین بگو ریزم کرده خدا و نسان زنای خودت، دخترات و زنای مؤمنین بگو یدنین علیهن من جلابیبهن، بگو از خونه میاید بیرون جلابیب بپوشید. جلابیب جمع جلبابه، جلباب یعنی لباس بلند که همه بدن رو بگیره، ولی زای مانتوکوتاها جلباب نیست، این حجاب قرآنی نیست، قرآن تأکید رو جلباب داره. حالا برگردم سر اصل بحث. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود دومین مشکلی که تو جامعه پس از پیغمبر هست اینه، فرمود سمل جلباب و دین. خیلی حرف قشنگی است، تک تکش رو معنا کنم. سمله یعنی کهنه شد، جلباب یعنی لباس، دینم که یعنی دین. فرمود لباس دین کهنه شد، یعنی دینداری رفت تو حاشیه. علت این که شما ها این کارا رو میکنید دین ندارید، و الا اگه دین داشتید این کارا رو نمیکرد. این همان حرفی است که امام حسین روز عاشورا زد، فرمود الناس عبید و دنیا و دین لعقون علا السنته، مردم بنده دنیا شدن و دین شده لغلغه شد. واقعا آیان عزیزان گاهی اینقدر که آدم قصه دنیا میخوره قصه دین نمیخوره. یه شب عرض کردم گاهی یه چیزی گم بشه چقدر دنبالش میگرده، ولی نمازش قضا بشه اینقدر قصه نمیخوره. ولذا این نکته مهمیست، اینی که حضرت امیر فرمود مردم دینتون، دینتون اگر دینتون به خطر افتاد مالتون جانتون رو فداش کنید. اجعلوا اموالکم و انفسکم دین دون دینکم. در روایت داریم اگر کسی دینش رو تابع دنیاش کنه هر دوشو از دست میده. مثل امراست دینش رو فرو خودش گفت، اون شبی که میمرد به بچه هاش گفت که بچه های من دینم رو فروختم، این دنیا رو به دست آورد، فرمانداری مصر، اما الان دارم میرم، نه دین دارم و نه دنیا. لذا زهرای مرضیه فرمود دومین علت این که سقیفه جای قدیر رو گرفت اینه، سمل جلباب و دین. حالا ممکنه شما سوال کنید دین چیه؟ ما ساده بگیم آیان خواهرانی که صدای ما رو میشنوید، دین سه چیزه: یک اعتقادات، دو احکام، سه اخلاق. اگر کسی این سه چیز رو داشت، بعضی آمدن خدمت امام میگفتن اخبرنی ان جوامع دینی، آقا جان ما بگو دین چی چیه؟ آقا میفرمود شهادت و ان لا اله الا الله، یکی توحید، و ان محمدا رسول الله، نبوت. دین یه فروعی داره یه اصولی دارد، معاد، نبوت، توحید، امامت، اینا جزء اصول و فروع هم نماز، روزه، حج، جهاد، خمس. و اینو به شما بگم همانطوری که یک کشتی اگر یک سوراخ درش ایجاد بشه آب میاد توش غرق میشه، دینم اگر کسی یه بخششو منکر بشه، بگه من همه دینو قبول دارم حجابشو قبول ندارم. چرا علما تو رساله‌هاشون نوشتن انکار ضروری دین به منزله انکار دینه؟ یعنی کسی گفت من زکاتو قبول ندارم، همه چیز دین درست ولی من زکاتو منکر، این مثل انکار کل دین میمونه، مرتد اعلامش میکنن. من در دین همه چیزو قبول دارم، این حجابو قبول ندارم. و لذا گروه هایی بودن پیش پیغمبر می آمدن همه دین رو قبول می کردن، می گفتن یا رسول الله نمازش رو از ما بردارید. حضرت هم لا صلاة فی، لا خیر فی دین لا صلاة فی، دینی که توش نماز نباشه خیری توش نیست. این نکته مهمی است. لذا مواظب باشیم دینمون از دستمون نره. چجور از دستمون نره؟ احکاممون رو یاد بگیریم، اخلاقمون رو مطابق دین کنیم، بپرسیم. می اومدن بعضیا وقتی امام صادق رفته بود منزل برادرش، ایشون داداشی داشت خارج مدینه زندگی میکرد، منطقهش یه خود خوشاب و هواتر از مدینه بود، گای آقا برای هواخوری و هوای خنک‌تر میرفت هم به برادرش سر میزد هم اونجا میموند. اینم میرسونه اگه آدم به یه جایی رسید سله رحم و فامیل سر دادن اینا رو نباید فراموش کن. آقا امام صادق حجت خداست، شما عرض میکنم دکتر شدی، مهندس شدی، مشهور شدی، عنوان پیدا کردی، نماینده مجلس شدی، بالاخره این مادرته، این برادرته، این از سوادش از تو کمتره، عادیه. ولی این نکته رو باید دقت کرد که بعضی وقتی به جایی میرسن فراموش میکنن خیشانشون رو. آقا امام صادق اومدن منزل برادرشون، ابی جارود همسایه برادر امام صادق بود، از رفت و آمد خونه ایشون متوجه شد امام صادق اومده، فورا وقت و مختنم شمرد اومد عرض کرد یبن رسول الله اجازه هست من دینمو از شما سوال کنم که دین چی چیه؟ دینمو بر شما عرضه کنم ببینید مورد تأیید یا نه؟ معنا ندارد. میدونید آقایون ما دو جور جاهل داریم، جاهل قاصر، جاهل مقصر. جاهل قاصر رو خدا میبخشه، جاهل مقصر رو نمیبخشه. جاهل قاصر کسیه که جاییه که به عالم دسترسی نداره، یک کسی توی روستای دور افتاده مثلا فرض کنید که قرقیزستان زندگی میکنه، حالا این اگه قصد بلد نباشه، البته اونم تازه امروز عذر نیست، اینترنت و شبکه و، ولی اما تو قم کسی چیز بلد نباشه جاهل مقصره. مسجد، محراب، روحانی، عالم، بیوت، تلفن، این همه امکانات. خیلی زشته بعضی احکام دینشون رو بلد نباشن. ولذا دینداری و حفظ دین در رأس مبناس، اساس. زهرای مرضیه فرمود دومین عامل سقوط جامعه این است، سمل جلباب و دین. دین در بین جامعه لباسش کهنه شد، کمرنگ شد. خب عامل سوم هم بگم، ستاشم انشاءالله فردا شب عرض میکنم، و اطلع الشیطان رأسه من مقرزه هاتفن بکم فالفاکم لدعوتهی مستجیبین. فرمود سومین عاملی که جامعه پس از پیغمبر سقوط کرد پیروی از شیطان است. شیطان فریاد زد، شما ازش اطاعت کردید، شما پیروی خدا نمی کنید، پیروی شیطان کردید. این علتش است. پس یک، نفاق، دو، کهنه شدن دین، سه، پیروی از شیطان. قد اطلع شیطان رأسه و ان مغرزه. آیان می دانید نزدیک 10-15 مرتبه خدا تو قرآن داستان شیطان آورد، تکرارم کرد، سوره های مختلفی تکرار کرد. وحی می دونید خیلی گران قیمته، جبرئیل باید بیاره، پیغمبر باید گوش بده، کاتبا باید بنویسن، بعد کتابت بشه. اگر وحی در واقع این همه مهمه، جایی که تکرار میشه باید خیلی اهمیت داشته باشه. چرا 31 مرتبه خدا تو سوره الرحمن میفرماد فبأی آلاء ربکما تکذبان؟ خدایی که تو قرآن تعداد رکعات نماز رو نیورده، اسم ائمه رو نیورده، مقدار زکات رو نیورده، مقدار هیچ کدومی تو قرآن، طواف چند دور باید بچرخیم نه، خیلی حرفهای جزئی قرآن توسط ائمه بیان شده. شما الان این قانون اساسی که می نویسن اصول توش می نویسن، 100 تا 200 تا میگن اینا اصوله، بعد بره تو هر وزارتخانه یه منشور یه دستورالعملی برایش تبیین بشه. قرآن در مقام بیان اصول بوده، اما میبینی 31 مرتبه میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان. چون مهمه، بیشتر گرفتاری های مردم از تکذیب آلاء، تکذیب نعمت هاست. اگر نزدیک 15 مرتبه قصه شیطان رو تو قرآن تکرار کرد، ای مرتب میگه مردم مواظب شیطان باشید، شیطان وعده فقر به شما میده، یعدکم الفقر، ازدواج نکنی، خودت نداری بخوری، کجا میخوای بیاری یکی تو خونت بیاری؟ وعده فقر کار شیطان. شیطان امر به فحشا میکنه، انفاق نکنی یا خودت ندار میشی. شیطان قرآن میفرماید وسوسه میکنه، که من امسال مسجد اعظم عرض کردم ما 3 جور وسوسه داریم. وسوسه فکری، خیلی همیان جوان آهی تو ذهن من شک میاد راجع به خدا، پیغمبر، ائمه، این کار شیطانه. یه وسوسه فی صدور الناس، وسوسه عملی، این وسوسه ها که واقعا مستأصل میشن بعضی خانواده هاشون به خاطر این صفت ناپسند شیطانی. آمد خدمت امام صادق و همسایمون وسواس داره ولی مؤمن متدینه، بنده خداست. فرمود نخیر، مؤمن نیست، بنده شیطانه. گو آقا بنده خداست، آمد بنده شیطانه. کسی که وسواس داره پیرو شیطانه. چون خدا کجای قرآن فرموده اینطوری وضو بگیر؟ کجای قرآن فرموده اینطوری قصد کن، اینطوری نماز بخون، اینطوری به خانواده و شوهر و بچت رنج بده؟ کجا گفته اینو؟ پیرو شیطانه. وسواس فکری، وسواس عملی و گاهی وسواسی قلبی تو درون انسان، هی وسوسه به همه اینا مال شیطانه. قرآن میفرماید اونه که یوسوسه فی صدور الناس، شیطانه که گناهو تزیین میده. لعزینن، انقدر زیباش میکنه که بری دنباله. شیطانه که گناه رو توجیه میکنه، اسم ربا رو میکنه یه چیز دیگه، اسم رشوه رو میذاره یه چیز دیگه، اسم غیبت رو میذاره بحث سیاسی. اصلا توجیهگری کار شیطان. ولذا حضرت زهرا اینو اشاره کرد، فرمود شما سومین عاملش این است که پیرو شیطان بودید. تو بعضی نقلا دارد که تو سقیفه کسی اومد خط داد، وقت تو بعضی نقلا دارد که همون شیطان بود که مجسم شد در یه قالبی. و این حق مطلبم همینه واقعا. اگر کسانی که اون روز جمع شدن این 3 تا صفتی که حضرت زهرا فرمود نبود، یعنی نفاق، بیدینی و پیروی از شیطان، که این اتفاقات و که این حوادث آفریده می شد. یه آقایی بود به نام بریده، قصتش جالبه، بریده اسلمی مشرک بود، کافر بود. وقتی پیغمبر خدا از مدینه هجرت کرد، از مکه هجرت کرد به مدینه، ایشون تحریک شد بیاد پیغمبر رو دستگیر کنه، تحویل ابو سفیان بده. گفتن 80 تا شتر جایزه میدیم هر که پیغمبر رو دستگیر کنه. 80 تا شتر برای عرب خیلی بود. راه افتاد اومد برای دستگیری پیغمبر. زمانی هم رسید که پیامبر از غار سور بیرون اومده بود، میشد دستگیر کرد. رسید به پیغمبر غرق در سلاح، رسول خدا نگاهی بهش کرد، فرمود برای چی آمدی؟ گفت برای دستگیری شما. فرمود نمیخوای مسلمان شی؟ نمیخوای ایمان بیاری؟ چیه این کارا؟ یه خود نصیحت. آخه بعضی آقا یوت کلمه بهشون حرف میزنی میگیرن، زمینه دارن. ایو شل شد. اصلا یه مرتبه گفت راست میگی یا رسول الله، من مسلمان میشم. شهادتین گفت مسلمان شد. حدود 70-80 نفر از خاندانش هم آورد مسلمان شدن. با پیغمبر اومد مدینه، منظورم اینجا مدتی مدینه بود. بعدم حضرت حکم استانداری برای زد، رفت استاندار شد، بود تو محل استانداریش تا روزی که رسول خدا از دنیا رفت. بریده. البته گاه گاهی استاندارا میمدن مدینه، گزارش کارشون رو به پیغمبر میدادن. ایشون خودش میگه تو یکی از این سفرهایی که اومدم مدینه، پیغمبر امیرالمؤمنین به من معرفی کرد، همونشون جانشین منه. بریده اسلمی تو محل استانداریش بود تا روزی که خبر رحلت رسول خدا رسید به محل استانداریش. پاشد اومد مدینه به هوای اینکه حضرت امیر قدرت دستش، رفت مسجد، دید ابوبکر جای پیامبر نشست. خیلی ناراحت شد، گفت فلانی وحی نازل شده، حکمی اتفاقی افتاده، اونی که ما از پیغمبر شنیدیم این نبود. حتی توی جلسه‌ای به ابوبکر گفت، توی جلسه‌ای من یادم خود تو هم بودی، رسول خدا فرمود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، یادت نرفته که؟ هم من یادم هم تو. وایساد مقاومت کرد، البته فریادش به جایی نرسید، باش برخورد کردن، بیرونش کردن از مسجد. ولی اینجور آدمان پیدا می شدن، امثال این بریده، امثال سلمان، مقداد، ابن عباس، عبان، کم بودن ها، ولی پیدا می شدن که در واقع دینشون رو حفظ کردن و باورهاشون رو حفظ کردن. خب این عرایض امشب ما راجع به عرض میکنم که عوامل یعنی موارد دفاع حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پدر بزرگوارشون حضرت محمد صلی الله علیه. که من به هر حال سه تا از این عوامل سقوط جامعه رو امشب عرض کردم، انشاءالله سه تای باقی مانده‌ش هم باشه برای فردا شب. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله، مقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. شام جمعه است متعلق به وجود مقدس ولی عصر، ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. یبن الحسن شما هم عزادار مادر بزرگوارتون هستی، شما میایید کنار قبر مادر، چون قبر مادر که بر فرزند مخفی نمیماند، شما میایید کنار قبر مادر، اما ما هم منتظریم شما ظهور کنید. ان شاء الله در رکاب شما انتقام از دشمنان زهرا گرفته شد. کی شود مهدی بیاید یا حسین، عقده ها از دل گشاید یا حسین، کی شود خورشید روی فاطمه از پس پرده در آید یا حسین، کی شود آوای او از نای تو، کی شود آوای تو از نای او از کنار کعبه آید یا حسین. می شود ما زنده باشیم یه روزی هم بشنویم از کنار کعبه انا بقیت الله انا حجت الله. تو بعضی از نقلها دیدم امام زمان وقتی ظهور می کند دو تا خطبه میخواند، یه خطبه ظهر میخواند، یه خطبه شب میخواند. در یکی از نقلها دارد وقتی خودش رو معرفی میکند انا بقیت الله انا حجت الله، مردم صداشو میشنون همه مهیا میشن، یه وقت صدا میزند یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه ادشانو، مردم عالم جدم رو با لب تشنه به شهادت رسند، ان جدی الحسین قتلوه ادشانو، مردم عالم جدم حسین رو با لب تشنه به شهادت رسند. ابن الحسن شما تشنگی حسین رو ندیدی و روزه خواندی، فرمودی جد بزرگوارم صبح گریه میکنم شام گریه میکنم، اما عمه جانتون زینب هم لبهای خشکیده دید، هم حلقوم بریده دید، هم بدن قطعه شده دید. راوی گفت دیدم عقیله بنی هاشم آمد گودی قتلگاه، دختر علیس داغهای متعدد دیده، فوالله بکد و ابکد کل عدو و صدیق. میگه روزه ای خان دیدم دوست گریه میکند دشمنم گریه میکند، بکد و ابکد کل عدو. چجور روزه میخوان زینب؟ صدا میزد داداشم ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی حسین من؟ نیست باورم، به ابل اتشان حتی غذا، به ابل محموم حتی مزا. داداشم قربان لبهای خشکیدت، قربان بدن قطعه قطعه شدت، داداشم قربان محاسن غرق به خونت. و اخل یوم مات المصطفى ولم يبق للاسلام بعد که هارسو، و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب ینقلبون. برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح و نافداه صلوات اینا.